کمک به افراد نیازمند اگر همراه با خلوص نیت و به خاطر رضای پروردگار باشه دارای تأثیرات بیشماریه. برخی از آثار اون در همین جهان مشاهده میشه و برخی از آثار اون در جهان دیگه به عنوان پاداش‌های اخروی ظاهر میشه. در قرآن کریم درباره انفاق سفارش‌های زیادی شده و در راه این انفاق هم رعایت اخلاص بیش از پیش توصیه شده. در قرآن کریم آیه‌ای اومده که هدف نهایی انفاق یعنی عدم دلبستگی به علاقمندی‌ها رو بیان می‌کنه. این آیه می‌فرماید:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
هرگز به مقام نیکی نمی‌رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید. همراهان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم شنونده بخش‌هایی از سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی باشید درباره انفاق.
ما در دو قسمت بحث می‌کنیم، یکی درباره خود انفاق و یکی هم درباره اعتدال در انفاق. قانون انفاق یک قانون عمومی است در جهان آفرینش و عالم هستی. زمین دائما در حال انفاق کردن است. درختان میوه در اختیار ما میذارند، حیوانات شیر میدهند، زنبور عسل عسل میدهد. همه اینا نگاه میکنیم در حال انفاق هم. آیا این انسان باید وصله ناهمرنگ در این عالم هستی باشد؟ هر چه رو داره در اختیار خودش قرار بده، انحصار طلب مطلق، انفاقی نکنند، نه از مالش، نه از مقامش، نه از نفوذ آبرویش، نه از علم و دانشش. این معنیش این است بر خلاف قانون عالم آفرینش انسان بخواد رفتار کنه، این چنین نیست. و لذا ما ملاحظه میکنیم مسئله انفاق در آیات و روایات یه موقعیت خاصی دارد. من یکی دو آیه رو مقدمتاً خدمتتون بخوانم. آیه ای داریم در سوره حدید آیه 7: آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. ایمان به خدا و پیغمبر بیارید و انفاق کنید از آنچه خدا شما را خلیفه خود در اون قرار داده است. اول ایمان، دوم انفاق. یعنی اهمیت مسئله به اندازه ای هست که بعد از ایمان مسئله انفاق قرار داده. در ذهن میخواد بفرماید خیال نکنید انفاقی که میکنید از خودتون چیزی دارید میدید. خداوند این اموال رو داده دست شما و شما نماینده خدا هستید. در حقیقت مالک اصلی خداست. حالا چند روزی در به عنوان امانت در اختیارتو گذاشتن، فردا هم باید با همه خداحافظی کنی و التماس دعا چی با خودت میبری؟ یک کفن. که بعضی یا اون یک کفن هم با خودشون نمیبرند. به هر حال آیه 7 سوره حدید میگه شما خلیفه نماینده خدا هستید در اینها، از اینا انفاق کنید و بدانید هر چه انفاق کنید محفوظه. خرج های دیگر باد هوا میشه، اما ما عندکم ینفد و ما عند الله واق. اونی که پیش خدا ذخیره کردی رنگ ابدیت و جاودانگی به خودش میگیره. و اما سه تا آیه در سوره انفال، این خوب دقت کنید خیلی مهمه. آیه 2، 3 و 4 اول سوره انفال: انما المؤمنون. انما میگیم برای حصره، مؤمنان فقط اینا هستن، اگر بودی در این دایره مؤمنونی، اگر نبودی تکلیف خودتو بران، داخل در مؤمنین نیستی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کسانی هستند که وقتی نام خدا برده می شود یک دنیا عظمت، قدرت، جبروت از نام خدا می فهمند، دلهای اونها تکان می خوره. وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی قرآن میخونن، آیات قرآن رو میخونن، هرچه بیشتر میخوانن ایمانشون قوی تر میشه. در حال نموون، ایستا نیستن، ایمانشون روز به روز با خوندن آیات قرآن قوی تر. و علی ربهم یتوکلون، سومین چیزی که در باره اونها میگوید این است که توکل بر خدا دارن. بنابراین احساس ترس و خوف از ابهت نام خدا و دیگر نمو و رشد ایمان و دیگر توکل، این سه تا از صفتهای اونها. اما دوتای دیگر دقت کنید، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، کسانی هستند مؤمنان حقیقی که نماز رو برپا می دارند و مما رزقناهم، هر چه به اونها روزی دادیم از آن انفاق می کنند. بعدم میگه اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنان حقیقی کسانی هستند که واجد این پنج صفت باشن. پس اونهایی که انفاق نمی کنن در صف مؤمنان حقیقی نیستن.
دوستان گرامی، بخش های صحبت های آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید درباره انفاق. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. الله الله
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان كثيرا
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم بحث ما در سلسله مباحث فهم زبان قرآن به سوره مبارک حشر در جزء 28 رسید و آیات 18 تا 21 رو در درس 123 مورد گفتگو قرار دادیم نکاتی رو در ترجمه شعر واژگان و سیمای هدایتی عرض کردیم امروز یه مروری عمیق‌تر و دقیق‌تر روی آیات می‌کنیم انشالله در ادامه بقیه آیات رو انشالله مورد گفتگو و بحث قرار خواهیم داد
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
همونطور که همه عزیزان میدونند سوره مبارکه حشر به دنبال ایجاد خشیت در قلوب مؤمنین و راهکارهای ایجاد خشیت رو هم در این سوره برای ما تبیین میکنه. ما به آیات پایانی این سوره رسیدیم. از آیه 18 تا 24 خداوند دقیقاً سازوکارهای به وجود آمدن خشیت نسبت به حضرت حق در قلوب مؤمنین نکات بسیار حساس و مهمی رو اشاره میکنن. در حقیقت سوره مبارکه حشر با بیان یک مصداق مهم و بزرگ که همون یهود بنی نظیره تلاش میکنه که جبهه مقابل جبهه حق که ترکیبی از کفر و نفاقه این ترکیب رو نشون بده با همه اقتدار، با همه تلاش‌ها، با همه هیلیگری‌ها عاقبتی جز اضمحلال در هم ریختگی و از هم پاشیدگی ندارن و اون چی که باقی میمونه و ماندگاره فقط جبهه حقه ولو اینکه این جبهه در رسیدن به نقاط پایانی خودش فراز و فرودهای زیادی رو طی کنه. در گفتار چهارم این سوره ضرورت توجه دائمی به فرمان خدا در زندگی مورد توجهه که وظایف خاصی مؤمنین در مقابل فرمان الهی دارند. در حقیقت آیه 18 به بعد خداوند روی سخن رو به مؤمنین میکنه و به عنوان یک نتیجه‌گیری از ماجرای شوم و دردناک بنی نظیر و منافقین و شیطان رسما اعلام میکنه یا ایها الذین آمنو ای کسایی که ایمان آوردید ای کسایی که در حوزه ایمان مدعی هستید و حضور دارید اتقوا الله از مخالفت خدا بپرهیزید ولتنظر نفس ما قدمت لغد و هر انسانی باید نگاه کنه تا چه چیز رو برای فردای قیامت از پیش فرستاده مجددا برای تاکید میفرماید واتقوا الله از خدا مجددا میفرماید بپرهیزید ان الله خبیر بما تعملون خداوند از اون چی که انجام میدید آگاهه تقوا و ترس از خدا سبب میشه انسان برای فردای قیامت فکر کنه اعمال خودش رو پاکیزه کنه خالص کنه و خودش رو در مسیری که مطلوب رضای حق قرار بده
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير تعملون.
راستی چرا دوبار خداوند در این آیه واحد اتقوا الله فرمود؟ بعضی گفتن برای تأکیده، به خاطر اینکه انگیزه تمام اعمال صالح و پریز از گناه همین تقوا و خدا ترسیه. تقوا از وقایه میاد. وقایه عرب به ترمز ماشین میگه. یعنی انسان اگر بتونه در وجود خودش یه ترمز درونی داشته باشه، در موقع واقع شدن در پردگاه ها خودش رو کنترل کنه، در حریم ها و خط قرمزهای الهی از درون خودش رو نگه داره و کنترل کنه، چشم خودش رو، گوش خودش رو، زبان خودش رو، جواره خودش رو حفظ کنه، اینو میگن بهره مند از تقواست. به هر حال پرهیز از گناه همین تقوا و خدا ترسیه. البته بعضی احتمال دادن اتقوا الله اول ناظر به اصل انجام اعماله، اما اتقوا الله دوم به کیفیت خلوص اونها. یا اینکه بعضی گفتن اولی ناظر به انجام کارهای خیره، چون گفته بعدش ما قدمت لغت، اونچه که برای فردا میفرستن، و دومی ناظر به پرهیز از گناهان و معاصیه. یا اینکه اولی اتقوا الله اول اشاره به توبه از گناهان گذشته است، اتقوا الله دوم تقوا برای آینده است. برای نظرات مجموعاً آمده است، ولی به نظر میرسم اتقوا الله دوم تأکید اتقوا الله اوله. اما فرمود ولتنظر نفسون ما قدمت لغت، هر انسانی باید بنگرد که برای فردای قیامت خودش چی پیش فرستاده. بسیار نکته حساسیه. مراد از قد در این آیه اشاره به قیامته، به خاطر اینکه با توجه به مقیاس عمر دنیا که به سرعت داره میذره، قد گویا فرداست. همینطوره. یکی از بزرگان میفرمود راه بلند و طولانی رو فرض کنین مثلا 1000 کیلومتر راه ما میخواییم بریم. پیمودن این راه نیازمند به توشه، آذوقه، نوشیدنی، لباس، کفش. ما رو میارن یک انباری رو در اختیارم قرار میدن که در اونجا هم لباس هست، هم کفش هست، هم غذا هست، هم نوشیدنی هست، و میگن شما فقط 5 ثانیه وقت دارید برای پیمودن این 1000 کیلومتر با این چنگکی در اختیارتونه، از این انبار جنس بریزید بیرون. ما تو این 5 ثانیه چیکار میکنیم؟ برای 1/100 ثانیهش هم برنامه‌ریزی میکنیم. با تمام اهتمام میریم روی این 5 ثانیه هر چی ممکنه از این انبار چیز میریزیم بیرون، چون نگرانیم این 1000 کیلومتر رو. نیازمند غذا هستیم، نوشیدنی هستیم، نیازمند لباس و کفش هستیم، می‌ریزیم برای اینکه راه رو بتونیم به سلامت بگذرونیم. یکی از بزرگان می‌فرمود مثل ما برای پیمودن راه طولانی عالم برزخ و عالم قیامت و فرصتی که در این دنیا به ما دادند از این 5 ثانیه هم کمتره. لذا کسانی که میفهمن این مسئله رو و درک میکنن فریادشون بلنده، مثل مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، آه من قلت الزاد و طول الطریق، وای بر علی از کمی توشه و طولانی بودن راه. علی چه کنه که راه بسیار طولانی پیش رو داره و توشه کم؟ ببینید این فهم علوی موجب میشه اینجور آه مولا در نشواقه در میاد. ما که دیگه حسابمون روشنه. چرا ما آه نمیکشیم؟ چون نمیدونیم، چون نمیبینیم طولانی بودن راه و کم بودن توشه رو. ازا خداوند میفرماد اتقوا الله اتقوا الله، مردم بترسید از خدا، مردم حریم های الهی رو رعایت کنید، مردم ببینید که چی برای فردا آماده کردید دارید میفرستید و اینها. یعنی این تعبیر ولتنظر نفس ما قدمت، هر انسانی واسه این نفس تعبیر میکنه، یک نفر در اینجا به معنی هر یک نفر باشه، هر انسانی باید به فکر فردای خودش باشه بدون اینکه از دیگران انتظاری داشته باشه که برای او کاری انجام بدن. انسان خودش باید تا دنیاست برای خودش پیش بفرسته، هیچ وقت نباید به دیگران نگاه کنیم. این بسیار حساس و مهمه. در آیه بعد به دنبال دستور به تقوا و توجه به معاد و تأکید بر یاد خدا میفهمند ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسایی نباشید خدا را فراموش کردن، خدا اونها را به خود فراموشی گرفتارشون کرد. اساسا عزیزان خمیرمایه تقوا 2 چیزه، یاد خدا و توجه به دادگاه عدل الهی. یاد خدا این توجه به مراقبت دائمی الله و حضور او در همه جا و در همه حال، و توجه به دادگاه عدل الهی و نامه اعمالی که هیچ وقت کار صغیر و کبیر وجود نداره مگر در اون ثبت میشه. به همین دلیله که میگن دو اصل مبدا و معاد سرلوحه برنامه تربیتی انبیا و اولیاه. تأثیر اون در پاکسازی انسانی و اجتماعی کاملا چشمگیره. قرآن در اینجا سریعا اعلام میکنه فراموش کردن خدا سبب خود فراموشی میشه. دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه از یک طرف فراموشی پروردگار سبب میشه که انسان در لذات مادی و شهوات حیوانی فرو بره و هدف آفرینش خودشو به دست فراموشی بسپره و در نتیجه ذخیره لازم رو برای فردای قیامت خودش نداشته باشه و از اون غافل بمونه. از طرف دیگه فراموش کردن خدا همراه با فراموش کردن صفات پاک اوه که هستی مطلق، علم بی پایان، غنای بی انتهاست. انسان اگر این اوصاف خدا رو فراموش کنه موجب میشه خودش رو مستقل و غنی و بی‌نیاز بشماره و به این ترتیب واقعیت و هویت انسانی خودش رو فراموش کنه.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
علامه بحث زیبایی در جلد 19 المیزان صفحه 253 درباره همین موضوع دارن. اصولا یکی از بزرگترین بدبختی‌ها و مصائب انسان خودفراموشیه، به خاطری که ارزش‌ها، استعدادها و لیاقت‌های ذاتی خودش رو که خدا در اون نهفته و از بقیه مخلوقاتش ممتازش کرده اینو به دست فراموشی می‌سپاره و این مساوی با فراموش کردن انسانیت خودشه و چنین انسانی تا سرحد یک حیوان درنده سقوط می‌کنه، سقوط به اسفل سافلین، پسترین‌ها میشه در عالم وجود. همین موجودی که در احسن تقویم آفریده شده میره و سقوط میکنه و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوات نخواهد بود و اینها همه عامل اصلی فسق و فجوره، بلکه این خودفراموشی بدترین مصداق فسق و خروج از طاعت الهی است. لذا تعبیر میکنه اولئک هم الفاسقون، این افراد فراموشکار فاسقند. این نکته هم قابل توجهه که خدا نمیفرماید خدا را فراموش نکنید، بلکه میفرماید مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. و این در حقیقت یک مصداق روشن حسی رو نشون میده که میتوانند عاقبت فراموش کردن خدا رو در اون ببینند. البته این آیه ناظر به کیه؟ آیه نظر به منافقین داره یا نظر به یهود بن نظیر داره یا به هر دو؟ نظراتی مفسرین دادن، چون شبیه همین آیه در سوره توبه آیه 67 هم وجود داره.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
این مردان و زنان منافق همه از یه گروهن. اونا امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن، دستها رو از انفاق و بخشش میبندند، خدا رو فراموش کردند، خدا نیز آنها رو از رحمتش فراموش کرد و منافقین قطعا فاسقانند. با این تفاوت که در اونجا فراموش کردن خدا سبب قطع رحمت او ذکر شده و در اینجا سبب خود فراموشی، که هر دو اینها البته به یک نقطه منتهی میشند. و در ادامه خداوند به مقایسه میان گروه مؤمنین با تقوا و گروه فراموشکاران خدا که گرفتار خود فراموشی شدن اشاره میکنه و میفرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب دوزخ و اصحاب بهش یکسان نیستند، نه در این دنیا، نه در معارف، نه در طرز زندگی فردی و اجتماعی، و نه در هدف، و نه در آخرت، و نه در پادشاه الهی، در هیچ کدوم مساوی نیستن. خط این دو گروه در همه چیز از هم جداست. یکی به یاد خدا و قیامت و احیای ارزش‌های والای انسانیه و اندوختن ذخایر برای زندگی جاودان، دیگری غرق در شهوات و لذات مادی و فرو رفته در تجملگرایی و شهوت پرستی و غرور مقام و شهرت و رسیدن به مقام‌های برتر و عالی به هر قیمتی که شده و فراموش کردن همه چیز و اسیر بند هوا و هوس شدن و اسیر فرزند و خانواده شدن. به این ترتیب انسان بر سر دو راهی قرار داره، یا باید به گروه اول بپیونده یا به گروه دوم، چون راه سومی در میان نیست. لذا در پایان یک حکم قاطع خداوند اعلام میکنه: اصحاب الجنت هم الفائزون. اینا مساوی نیستن اصحاب النار و اصحاب الجنه، و بدانید فائزان و پیروزان و رستگاران فقط اصحاب الجنه هستند. نه تنها در قیامت رستگار و پیروزند، در این دنیا هم پیروزی و آرامش و نجات از آن اونهاست. شکست در هر دو جهان نصیب انسانهای فراموشکار حق و حقیقته، کسایی که یادشون رفت چی اومده بودن تو این عالم. فلسفه خلقت اونا عبودیت و بندگی خدا بود، این رو فراموش کردن. در حدیثی از رسول خداست اصحاب الجنه رو ایشون تفسیر فرمودن به کسانی که از او طاعت کردن و ولایت علی علیه السلام رو پذیرا شدن، و اصحاب النار رو به کسانی که ولایت علی علیه السلام رو ناخوش داشتن و نقض عهد کردن و با علی به پیکار برخواستن. تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 292. البته این یکی از مصادیق روشن مفهوم آیه است. آیه دارای یک عمومیتی است، شامل موارد دیگه و مصادیق متعددی دیگه هم خواهد شد.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
اون چه از این دو آیه‌ای که تلاوت شد و خوانده شد میشه در مورد پیمان شکنی منافقین و تنها گذاشتن دوستان خودشون در لحظات سخت و حساس مطلب بسیار مهمی رو برداشت کنیم. عزیزان، اونها مثل شیطان اغواگر به وسوسه این اون میپردازن، همین منافقین. قول هر گونه مساعدت و کمک به اونها میدن، اونها رو به میدان حوادث میفرستن و آلوده انواع گناه ها می کنن، اما در بحرانی ترین حالات اونها را در وسط میدان رها می کنن. برای حفظ جان یا منافع خودشون فرار می کنن. این سرنوشت کسانی که با منافقین همکار و همپیمانند. نمونه زنده اون در دوران ما پیمان هایی است که قدرت های بزرگ و شیاطین زمان ما و استکبار با سران دولت هایی که به اونها وابستن امضا می کنن. بارها دیده این که این دولت های وابسته همه چیز خودشون رو در طبق اخلاص میذارن و نثار اون حامیان شیطان صفت می کنن، اما در کوران حوادث سخت تنها میمونند. ما در دوران خودمون محمد رضای پهلوی رو دیدیم که در نهایت سرسپردگی در آخر فلاکت زده و در بدر این کشور اون کشور شد. صدام رو دیدیم، قذافی رو دیدیم، بسیاری از سران کشورهای مختلف رو در نهایت سرسپردگی آخر تنها و رها و به شکل بسیار فجیع دنیا رو ترک کردن. و اینجاست که پیام عمیق قرآن کریم در این آیه که در سوره حشر داریم فهمیده میشه. فرمود کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری و منک انی اخاف الله رب العالمین. کار اونها مانند شیطانه. اون وقتی که شیطان به انسان گفت کافر شو، و هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم، من از خداوند که پروردگار عالمیانه بیم دارم، و به این بهانه همه اماد خودشون رو از کسانی که تابع اونها شدن برداشتن.
بخوان، بخوان، بشنو، بشنو، پرواز کن، رادیو قرآن.
اقرأ وربك اكرم اقرأ فانت الملهم اقرأ ورتل.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
عزیزان، در آیه ولتنظر نفس و ما قدمت لغت، در حقیقت یک سرمایه اصلی انسان در صحنه قیامت کارهایی که از پیش فرستاده، وگرنه غالبا کسی که به فکر انسان نیست که برای او چیزی بعد از مرگش بفرسته، یا اگه بفرسته